آگهش. نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز رادیو گفتگو سلام. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب خوب باشه و بلا از شما و عزیزانتون به دور باشه. سارا میرقاسمی هستم، پژوهشگر و مدرس حوزه سواد رسانه‌ای. با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران هستیم. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. سرکار خانم سیما قفاری تهیه کننده، آقای مرتضی چشمنور سردبیر و انتشارات پشتیبان حامی این برنامه هستند. امروز با شما راجع به سواد دیجیتالی و فناوری‌های شهرهای هوشمند با آقای دکتر امین محمد دیان، هیئت علمی پژوهشگاه توسعه فناوری‌های پیشرفته، و آقای امیر صادقی، مدرس و پژوهشگر آینده پژوهی، و آقای علیرضا توکلی، عضو هیئت امنای پژوهشگاه علم و فناوری پیشرفته صحبت خواهیم کرد. همکارم آقای مرتضی چشمنور سردبیر برنامه پایش امروز در استودیوی برنامه پایش حضور دارند. با ما همراه باشید. سلام و عرض ادب آقای ششمنی.
با یاد نام خدا و عرض سلام خدمت حضرت عالی، مهمانان و کارشناسان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
انشالله محبت کردین که امروز در استودیو
سلامت باشین. ما هم انشالله دوست داریم که برنامه بسیار خوبی باشه و مفید و پرفایده برای استفاده شنوندگان عزیزی که این برنامه پایش رو گوش میکنن. در خدمت شما هستیم.
سلام ارادت آقای دکتر توکلی.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم میرقاسمی و جناب آقای چشمنور و آقای دکتر محمدیان و جناب آقای صادقی. امیدوارم مطالبی که در این گفتگو مطرح میشه مورد پسند شنوندگان عزیزمون در برنامه گفتگو باشه.
خیلی متشکرم. عرض ارادت آقای صادقی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، آقای چشمنور، جناب آقای توکلی، جناب آقای محمدیان و به ویژه شنوندگان محترم این برنامه که همیشه برنامه پایش رو دوست داشتن و مواردی که توش مطرح میشه رو با دقت و علاقه پیگیری میکنن.
خیلی متشکرم آقای محمدیان. خیلی متشکرم که دعوت برنامه پایش رو پذیرفتین. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، سلامت باشید. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه حاضرین و شنوندگان برنامه پایش.
خیلی متشکرم. با گسترش شهرنشینی امروزه بیش از 60% جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند. برای بالا بردن رفاه شهروندان باید قابلیت‌های شهری افزایش پیدا کنه. مباحثی مانند حکمرانی هوشمند، شهروند هوشمند، محیط زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند و انرژی هوشمند عناوینی هستند که در حوزه شهرهای هوشمند مورد توجه متخصصان این حوزه قرار گرفته. اگر محور تحول هزاره سوم رو برنامه‌ریزی شهری با استفاده از فناوری‌های نوین بدونیم، موضوعات مربوط به مدیریت شهری و شهر هوشمند همگی به هم مربوط میشه و نیازمند به برنامه ریزی سلسله وار در این زمینه هستیم. اگر به مباحث مرتبط به شهرهای هوشمند علاقه‌مندین، برنامه امروز پایش رو از دست ندید. با ما همراه باشید. آقای دکتر محمدیان، من با اجازه آقای چشم نور، بحث امروز رو با شما شروع میکنم و از شما میخوام که با توجه به اینکه میدونم مقالات گسترده‌ای در این حوزه داشتین و سالها پژوهش در این حوزه کردین، اصلا به ما بگین که شهرهای هوشمند چیه و به چه مصادیقی اطلاق میشه.
خب من حالا اگرم کار پژوهشی چیزی کردم، بیشتر با روی کرده استفاده از دیتاها و امثال چیزایی که مرتبط با شهر هوشمند، حالا کارشناس تخصصی شهر هوشمند نیستم، ولی بر اساس تعاریفی که خب میتونه مبنای صحبتمون قرار بگیره میخوام شروع کنم. برای اینکه یک تعریف نسبتاً واحدی یا مبنای تعریف واحدی داشته باشیم برای دوستان دیگه تغییرش بدم، من سعی میکنم یه تعریف از شهر هوشمند بدم. شهر هوشمند رو در واقع ما یک جامعه یا اقتصاد جدیدی میبینیم از تلاقی فناوری‌های دیجیتال و نوآوری‌های برافکن. برافکن حالا ترجمه دیسراپتیو، شاید ترجمه دیگه هم بشه بهش اطلاق کرد، که تو محیط شهری شکل میگیره و توی ادامه اون موضوع ما از طریق فناوری‌های برافکن و راه حل‌های هوشمند می‌خوایم بریم به سمت این، حالا اون آرمان شهر یا اون مثلا ایدئالی که متصوریم که حالا اون اقتصاد تو تحول خودش و اون جامعه تو تحول خودش طی کنه. که خب مطمئنا ما باید وارد ادبیات‌های گفتمانی حالا تمدن ساز خودمون و چیزهای دیگه هم بشیم، ولی تا وقتی ما تعریف جدیدی مبتنی بر فلسفه خودمون ندیم بر اساس مستنداتی که به اشتراک گذاشته شده شروع میکنه. حالا من در ادامه کم کم میتونم لیست این فناوری ها و اون راه حل های هوشمند رو هم دونه دونه باز کنم. میخواین سر تعریف بقیه نظراتشون رو بدن؟
بله، یک بار جمله تعریفیتون رو مجدد میفرمایید که اصلا شهر هوشمند
جامعه نمیشه. و اقتصاد جدیدی که ناشی از تلاقی سه تا چیزه، یکی فناوری های دیجیتال، نوآوری های برافکن و محیط شهری.
خیلی متشکرم آقای صادقی.
تشکر میکنم از آقای محمدیان به خاطر تعریفشون. من برای اینکه این تعریف رو بخوام کامل ترش بکنم، میخوام بگم شهر هوشمند که این مفهوم آینده است. ببینید دوستان، مخاطبان محترم، ما الان شهر هوشمند رو خودمون تجربه نکردیم. دنیا هم که میگه شهر هوشمند داره، در ابتدای راهه. فهرست میدن حدود 100 شهر هوشمند برتر جهان، حتما مخاطبان مرور کردن توی جستجوهای اینترنتیشون و رسیدن به این بحثا. 4 تا ستون اصلی داره یه شهر هوشمند. ستون اصلیش که همه شهرها رو در حقیقت تشکیل میده، زیرساخت فیزیکیه، یعنی زیرساخت فیزیکی که شهر رو بسازه، اما زیرساخت اجتماعیش خیلی مهمتره. شما مثلا توی بحثای شهری حتما با این روبرو هستید که حاشیه شهر کجاست، وسط شهر کجاست، بازار شهر کجاست. این زیرساخت خود اجتماعی که شهر رو میسازه و محدوده شهر رو تشکیل میده یکی از ستونهای اصلی شهر هوشمنده. ستون بعدی حتما میتونه فناوری‌های ارتباطی باشه، ولی زیرساختش زیرساختیه که زیرساخت معنایی فناوری‌های ارتباطیه، نه مثلا ارتباط دادن دو تا وسیله به هم دیگه یا دو نفر از طریق نرم افزار ارتباطی. و زیرساخت آخرش هم زیرساخت اقتصادیه، یعنی اگر اقتصاد اون شهر هوشمند معنا و تحقق پیدا نکرده باشه، ما نمیتونیم بگیم شهر هوشمندی داریم، چون این شهر موندگاریش بر اساس پابرجایی ارتباطات اقتصادی که توی این شهر هوشمند اتفاقا ما باهاش روبرو خواهیم بود. خب این تعریف من از شهر هوشمند بوده و امیدوارم که در مراحل بعدی برنامه بهتر بتونیم به سواد رسانه‌ای و اهمیتش توی شهر هوشمند بپردازیم.
خیلی متشکرم آیه دکتر توکلی. خب یه سری موارد برای شهر هوشمند هم آیه محمدیان گفتن، هم آیه صادقی. آقای صادقی بحث زیرساخت‌ها، اون بحث فیزیکی یک شهر هوشمند رو گفتن، زیرساخت‌هاشو گفتن. آقای محمدیان خب یک سری موارد دیگه بحث فناوری اطلاعات رو گفتن و اقتصاد و مواردی که با هم تلاقی داره، یا اون فناوری‌هایی که شاید الان برای ما خیلی کاربرد نداشته باشه ولی در آینده این شهرها خیلی میتونه مثمر ثمر باشه. تعریف شما از یک شهر هوشمند چیه؟
بسیار عالی. من می‌خوام یه تعریف متفاوت ارائه بدم.
درست.
از نظر من شهر هوشمند شهریه که امنیت، عدالت و معیشت به صورت یک پارچه فراگیر، نظاممند و نهادینه شده داره کارآمدی مردم، سازمانها و نظام و حاکمیت رو ایجاد میکنه. این تعریف من از شهر هوشمنده. و یک پیوستی داره این شهر هوشمند، اون همینه که مبتنی بر اطلاعات،
فناوری ها
مبتنی بر اطلاعات. حالا فناوری ها میان به کمک پردازش این اطلاعات. بنابراین چون شما با انبوهی از اطلاعات روبرو هستید در این یک پارچگی که بین این لایه‌هایی که عرض کردم داره اتفاق میفته، بنابراین شما این پردازش اطلاعات رو نمیتونید دیگه به شکل انسانی انجام بدی. مجبوری که از در واقع سامانه ها، از سیستم ها، از زیرساخت ها، همین مواردی که جناب آقای صادقی فرمودن استفاده بکنید برای این. خب حالا این اطلاعات چطوری باید پردازش بشه؟ دو تا مفهوم میاد وسط. یکی هوش مصنوعیه که در واقع هوشیه که ماشین داره این پردازش انجام میده، و یکی هم هوش افزوده است یا augmented intelligence. حالا چون دوستان ممکنه بخوان جستجو بکنن بد نیست، کلمه هوش افزوده رو ترجمه augmented intelligence گفتن، میتونن جستجو کنن و مباحثش رو ببینن. خب حالا بحث هوش افزوده چی میگه؟ هوش افزوده میگه که بعضی از پردازش هایی که ماشین انجام میده بهتر از انسان انجام میده در مواردی، ولی در مواردی شما میگه انسان بهتر از ماشین داره پردازش میکنه. خب حالا ما چطور میتونیم هم از توانایی ماشین استفاده کنیم هم از توانایی انسان استفاده کنیم تا یک تحلیل بالاتری از هر دوشون ارائه بدیم؟ این رو میگن هوش افزوده. پس بنابراین در تعریف من جمع‌بندی بخوام بکنم، شهر هوشمند، کشور هوشمند یا جامعه هوشمند، شاید تعبیر جامعه هوشمند تعبیر بهتری باشه برای این جمع‌بندی که دارم میکنم، جامعه هوشمند از نظر من جامعه‌ایه که سه لایه امنیت، عدالت و معیشت به صورت یک پارچه فراگیر، نظاممند و نهادینه کارآمدی ایجاد میکنه برای اون جامعه، و اطلاعاتی که لازم هست برای این که این سه تا لایه رو پشتیبانی کنه و حمایت کنه، تصمیمات رو بسازه، این اطلاعات بر اساس هوش افزوده که ترکیبی از هوش مصنوعی یا هوش ماشین هست و هوش انسانی، داره این اطلاعات برای تحلیل و تصمیم گیری اون جامعه فراهم میشه.
آقای توکل، یعنی با توجه به تعریفی که شما از هوش افزوده دادین، یعنی در مواردی پردازش انسان بهتره و در مواردی پردازش ماشین، فرمودین دو نوع هوش داریم، یعنی هوش مصنوعی رو هم یه توضیح براش میدین؟
بله، ببینید مثال عرض کنم، با مثال شاید این توضیح روشن‌تر باشه. مثلا در حوزه تشخیص ویروس کووید،
بله،
خب شما اگر تحلیل ماشینی انجام بدی، مثلا تشخیصت، مثال عرض میکنم، ولی تشخیص ها رو عددش یادم نیست، مثلا تشخیص هوش تحلیل ماشینی یا تحلیل کامپیوترها، مثلا تا فرض کنید 62% کووید 19 رو درست چیکار میکنه؟ تشخیص میده. خب حالا شما به پزشکان متخصص مراجعه میکنید و اون داده ها رو مثلا در اختیارشون قرار میدید، مثلا اونها 71% مثلا تشخیص درست میدن.
درست.
خب حالا چطوری ما از این دوتا هوش استفاده کنیم و بتونیم مثلا 79% تشخیص بدیم که این کووید 19 رو آیا فرد داره یا نداره؟ این میشه هوش افزوده یا augmented intelligence.
بله، خیلی متشکرم.
من یک جمع‌بندی بکنم چون ما تعریف و سیر رد بشیم بریم، چون تو میخوایم شاخصهای شهر هوشمند داشته باشیم. اونجور که کارشناس محترم برنامه گفتن، خب شهر هوشمند یک محیط، یک منطقه کم حضور فیزیکی داره، یک جامعه هستش، شهروندان توش زندگی میکنن که خیلی از خدماتی که توش ارائه میشه و بافت زندگی اونا بر پایه فناوری هستش و به صورت فناوری محور داره این موضوع توضیح میشه. حالا این توضیح خدمات میتونه همونجوری که آقای دکتر توکلی گفته میتونه امنیت باشه، عدالت باشه، معیشت باشه، به صورت یک پارچه است، فراگیره، به صورت مساوی هستش، حالا اون بر اساس اون خدماتی که میدن و میپذیرن حالا شهروندان یا شرکت های خدماتی. تو حوزه های مختلفی هم به نظر من میتونه، حالا این حوزه هاشو بعدا از کارشناس های محترم میپرسیم دیگه، میتونه تو حوزه ترافیک باشه، حمل و نقل باشه، امنیت باشه، حوزه خدمات الکترونیک، خدمات بانکی، خدمات پزشکی، خدمات کشاورزی و به شکلای بهینه شده و به نوعی هدفمند و سازمان یافته در این شهرها استفاده بشه. خب این فناوری ها هم نقش اول تو شرح هوشمند میذاره که انشالله در ادامه با کارشناسان محترم در این زمینه بحث خواهیم کرد. در خدمت شما هستم خانم میقاسمی، اگر بر سوالات بعدی
زنده باشین. ما تا اینجای برنامه به تعاریفی که کارشناسان محترم برنامه از شهرهای هوشمند ارائه دادن پرداختیم و میخوایم وارد این بحث بشیم که اصلا وقتی میگیم یه شهری هوشمنده چیا رو باید داشته باشه و آیا ما تو کشورمون شهر هوشمند داریم و در دنیا، چون آقای صادقی هم اشاره کردن به این که چند شهر در دنیا به صورت شهر هوشمند معرفی شدن، ولی هنوز ما نمیتونیم به طور کامل بهشون اطلاق بکنیم که اینها شهرهای هوشمند هستن. آقای صادقی، میخوام بحث رو با روی این محور ادامه بدیم با شما که در واقع چی باید باشه تا یک شهری به شهر هوشمند اطلاق بشه، و اینکه ما اصلا مصادیقی از این رو در جامعهمون داریم یا اینکه خیلی باهاش فاصله داریم.
ببینید، شهر هوشمند تو ایران الان در حال حاضر نداریم و داریم به اون معنا که برنامه ریزی داریم برای اینکه شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، اینا شهرهای هوشمند تلقی بشن. خب بالاخره دنبال این هستن که شاخصهاش هم پیگیری بکنن و بر اساس اون شاخصها تو نظام رتبه بندی جهانی توی 100 شهر هوشمند جهان جای بگیرن. چرا؟ چون این خیلی برنامه جهانی داره واسه خاطر اینکه شهرها و کلان شهرها تبدیل به شهرهای هوشمند بشن. اما آیا اون شهر هوشمندی که ما دنبالشیم همون شهر هوشمندی است که اونا تعریف میکنن؟ خب آقای توکلی به خوبی اشاره کردن که ما باید یه تعریفی برای خودمون داشته باشیم و بر اساس اون تعریف شهر هوشمند رو پیش ببریم. اما میخوام یه تکمله عرض بکنم به فرمایشات آقای توکلی. ببینید، ما برای اینکه اون عدالت رو و امنیت رو و در حقیقت رفاه و معیشت رو مد نظر قرار بدیم توی شهر هوشمند، باید یه حداقلی از بحث‌های شاخصه‌ایش هم داشته باشیم. مثلا ما تو حوزه خدمات شهری الان الحمدلله تو بعضی از شهرها سیستم‌های شهری به صورت فیزیکی، آب و فاضلاب و خطوط ارتباطی و عرض به خدمتتون جابجایی و حمل و نقل محقق شده. یعنی الان شما نگاه می‌کنید می‌بینید مثلا خطوط پرشتاب مثل BRT توی بعضی از شهرها و کلان شهرها وجود داره. شما می‌بینید مثلا شهرها خیلی‌هاشون این شرکت‌های خصوصی حمل و نقل اینترنتی توشون وجود داره و کار انجام میدن. اما مثلا یک شاخصه من شنیدم میگن که اگر شهر بخواد هوشمند باشه باید بتونه پارکینگ رو به اون نفری که داره رانندگی میکنه معرفی بکنه تا بتونه تو اون پارکینگی که قبل از اینکه رفته رسیده به مقصدش پارک بکنه. این تقلیل دادن شاخص هاست. من میخوام بگم شما شهر هوشمندی که در جهان میشنوید به عنوان نمونه سنگاپور یه کشوره. شما نمیتونید دیگه شهری که خودش کشوره رو، این بلکه سواد رسانه‌ای رو باید ارتقا بدیم دیگه، یه شهری که خودش کشور تلقی میشه رو بیایم مثلا با یکی از شهرها یا کلان شهرهای خودمون مقایسه بکنیم. ما نمیتونیم بگیم که مثلا
چه مصادیقی داره. ببینید مثلا سنگاپور رو شما مثال زدید، میشه شاخصاشو به صورت خرد بگین.
ببینید وقتی شما میگید یه کشور، یعنی اینکه شما تصور بکنید مثلا ما پایتختی مثل تهران رو داریم تعمیمش میدیم به بقیه شهرهای ایران، یعنی مشهد هم یه پایتخت بشه، تبریز هم یه پایتخت بشه، شیراز هم یه پایتخت، با تمام وجوه یک پایتخت. یعنی وقتی شما این پایتختین یعنی اینکه تمام وزارتخونه ها توشه، دسترسی آسان وجود داره به بالاترین سطوح مدیریتی، بالاترین سطوح امنیتی.
بعد این دسترسی حتما باید فیزیکی باشه آقای صادق.
فقط بحث فیزیک نیست، ولی خب بالاخره وقتی شما دارید راجع به شهر صحبت میکنید باید بتونید بگید که اون سنگاپور یه نیروی ملی داره به عنوان ارتش سنگاپور. شما نمیتونید توقع داشته باشید که مثلا همون پادگان‌هایی که تو تهران
به نظر من وقتی ما میگیم
امنیت رو برقرار بکنه،
البته ما وقتی میگیم شهر هوشمند منظورمون از نظر مختصات جغرافیایی یا دسته‌بندی جغرافیایی شهر نیست. شهر هوشمند یک معنای عام داره، یعنی شهر هوشمند یعنی یک جامعه‌ای که بر پایه تکنولوژی فناوری بیان. حالا به صورت مصداق میتونیم بگیم تهران، میتونیم بگیم سنگاپور، مثلا میتونیم بگیم تهران، توکیو، سئول، خب حالا یا خیلی از کشورهای دیگه. بعضی کشورهاشون شهرشون به قول شما مساحت خیلی کمی دارن نسبت به اون سرانه، خود کشورش اندازه یه شهر ما نیستش، ممکن حالا اون تقرب شهر بودن یا کشور بودن خیلی با هم قابل تفکیک نداشته باشه. مثلا این چیزی که ما مد نظرمون از آقای صادقی همونجور که شما هم فرمودین اینکه این شاخصه هاش چی هست. ما الان دنبال این هستیم که تو بحث هوشمندسازی هامون و میگیم شاخصه هاش، حالا اینو با دوستان دیگه هم شیر میکنیم، میگیم آقا شاخصه، آقا یک شهر هوشمند باید شاخصه داشته باشه. تو حوزه آموزش هوشمندسازی به کجا رسیدیم؟ تو حوزه حمل و نقل هوشمندسازی به کجا رسیدیم؟ تو حوزه کشاورزی هوشمندسازی به کجا رسیدیم؟ الان مثلا میگم بیشترین 60% منابع آب کشاورزی ما هدر رفته به خاطر سیستم سنتی ما. مثلا
ببینید آقای چشمه، یا دیگر موارد که شهر الان از شهرهای جهان تو اون فهرست 100 نفره 50 تا شهر شهرهای چینن، یعنی کشور چین سرمایه گذاری کلانی کرده روی فناوری. چیکار میکنه؟ پایش بلادرنگی میکنه از رخدادهای تصویری شهروندان. یعنی چیکار میکنه؟ تمام چهارراه‌ها دوربین داره، تمام کوچه‌ها دوربین داره، تمام عرض بخوام بزرگراه‌ها دوربین داره. قبل از اینکه اصلا یک نفر از یه مبدأی به این مقصدی برسه، میتونه با کمک هوش مصنوعی بگه به کجا میخواد برسه، به کجا بره و کجا نرسه. ما راجع به یه چیزی به قول شما مفهوم بزرگتری داریم صحبت میکنیم، راجع به مثلا یه چیزی که ما نمیخوایم تقلیلش بدیم به فضای فیزیکی، اما اون فضای فیزیکی رو بشناسیم. فضای فیزیکی با اومدن نسل پنجم اینترنت یا محقق شدن اینترنت اشیا شاخص گذاری نمیشه.
ببخشید آقای صادقی، این نسل پنجم رو داشته باشیم اگر اجازه بدین. آقای توکلی، شما بفرمایید که شاخص‌های شهر هوشمند در واقع چی هستش و چه مصادیقی داره؟ اگر بتونیم به مصداق اشاره بکنیم متشکر میشم.
بسیار. ببینید، در تمدن مدرن شهر هوشمند بر پایه فناوری ساخته میشه. بنابراین شما میگی که ساختمان هوشمند، معابر هوشمند، همین دوربین‌هایی که جناب آقای صادقی بهش اشاره کردن، حمل و نقل هوشمند، مراکز داده، وسایل زندگی هوشمند، یخچال هوشمند بشه مثلا، نمیدونم سیستم روشنایی هوشمند بشه، وسایل زندگی، وسایل ارتباطی، دگردیسی دیجیتال، اینا مفاهیمی هست که توی تمدن مدرن در واقع مطرح میشه و بر مبنای همین شاخص ها هم هست که میگن حالا سنگاپور یا توکیو یا سئول مثلا چقدر شهر هوشمند هستن. در تمدن دینی این نگاه متفاوته. به جای اینکه پایه فناوری باشه، پایه انسانه. چون پایه انسانه، اون موقع این مفاهیم مطرح میشه به جای اون مفاهیم. انسان هوشمند کیه؟ انسان هوشمند کسیه که هم تو دنیا هوشمند باشه، هم آخرتش رو بسازه. چون شما یه مخاطره عظیمی داری که بعد از مرگ وارد یه زندگی جدیدی میشی. بنابراین باید هوشمندانه تو این دنیا رفتار کنی که از دنیا مزرعت الاخره شکل بگیره. یا مثلا خانواده هوشمند اینجا مطرح میشه، سازمان هوشمند مطرح میشه، جامعه هوشمند مطرح میشه، دولت هوشمند مطرح میشه، حکمروایی هوشمند مطرح میشه و تمدن هوشمند. البته این مفاهیم توی تمدن مدرن هم جایگاهی داره. نمیتونیم بگیم اونا مثلا فرض کن دولت هوشمند براشون مفهوم نداره. ولی نگاهی که تمدن دینی داره به این مفاهیم یه نگاه جدیدیه و نگاه متفاوتی از آن چیزی که در تمدن مدرن اشاره میشه. مخاطره‌ای که وجود داره اینه که اگر ما شاخص‌هایی رو که داره تحت عنوان تمدن مدرن برای شهر هوشمند مطرح میشه رو اگر این شاخص‌ها رو بپذیریم و بهش تن بدیم و بخوایم تو اون رتبه بندی باشیم، در اون صورت تمدن ما هم اصطلاحاً یک چش خواهد شد، یعنی فقط تمدن دنیایی خواهد شد. ولی اگر بیام شاخص‌های خودمون رو تعریف کنیم و امت اسلامی رو به دنبال خودمون بکشیم، اون موقع شهر هوشمند ما یا جامعه هوشمند ما جامعه دوچشمی خواهد شد، یعنی هم دنیا رو میبینه هم آخرت.
خیلی متشکرم
از توضیحاتشون، خیلی کامل بود. شما بفرمایید نظرتون.
خب من در تکمیل صحبت ایشون اشاره میکنم که بله، همین جوری که ما دانشگاهمون اگه بر اساس شاخصهای اونا بچینیم، داریم تو ادبیات اونا حرکت میکنیم و هر جای دیگه مون، حالا شهرش هم یه مثال از این. یه بار معنایی رو از صحبت آیه توکلی میشه یه مقدار اینور تعدیل داد و استفاده کرد، به این معنا که تعریفمون از فناوری اول مشخص کنیم. اگر ما فناوری رو صرفاً یک ابزار، یک سخت افزار یا یک نرم افزار بیرون از تن یک انسان ببینیم، خب این یه بار معنایی داره و به نظر میاد خب دنیای مدرن هم رو این خیلی تاکید داره. یعنی اصلا هم برای اقتصاددان ارزش اقتصادی که مثلا صنعت هوش مصنوعی ایجاد میکنه دغدغه نیست که حالا در انتها آیا هوش مصنوعی از دست انسان میگیره یا نمیگیره. یعنی توی نسل 5 به اسم صنعت 5 ربات‌هایی هستن که مشاغل رو بر عهده میگیرن و زنجیره تامین رو متحول میکنن. برای یک سرمایه دار دغدغه بیکاری یه جوان یا یک مشکلات سلامت یک فرزند خانواده اصلا مهم نیست، چون اون به اقتصادش میرسه به بهینه ترین شکل. و یا به عبارتی هر تفکر مهندسی دنبال بهینه کردنه. شما اگر به مهندس عمران بگی بهینه کن، نهایت یه خانه میشه یک قبر که شما شب توش میخوابی، بقیه نیازاتم بیرون. توی اون سیستم بهینه ترین انرژی مصرف میشه. تو شما دیگه برای خوراکت، برای رفت آمدت نیازی به یک مثلا حال پذیرایی خوب نداری. حتی مهمانیت هم میتونی تو کافه بگیری، لزومی نداره من دعوت کنی. ولی نباید دنیا رو و مدیریت دنیا رو دست پوزیتیویستا یا آدمایی که با نگاه مهندسی به دنیا نگاه میکنن داد، ولی سطحی از ادراک اونا رو باید استفاده کرد. یعنی ما همه هدایت رو دست اونا نمیدیم، ولی سطوحی رو در اختیارشون قرار میدیم. چرا؟ چون اونا میتونن به صورت عینی به ما نشون بدن که داره چه اتفاقاتی تا حدودی میفته تو بعضی از مواقع. این یه نکته. پس میتونیم سر فناوری اگر ما به یه تعریف برسیم، فناوری رو بگیم مغز افزار، بگیم فناوری نرم، ما وارد انسان هم میشیم. یعنی از روزی که بشر وارد کره خاکی شده، اگر با دستش یه حرکتی کرده که تونسته بهینه تر انجامش بده، یا با سنگ تونسته یه گنجشکو بندازه، از همونجا میتونیم بگیم فناوری شکل گرفته و این قدرت و مهارت اون فرد بوده، ادراک اینتراکتیوش تعاملیش با دنیا بوده و این مغزش یه رشدی کرده، یه حرکتی که از اینجا ما میتونیم فناوری رو بگیریم. پس اگر تعریفون از فناوری متفاوت کنیم، میتونیم وارد ادبیاتی مثل انسان محوری هم بشیم، لزومی نداره ابزار محوری یا اینگه.
بسیار عالی.
خیلی مشکل.
باز دوباره نکته تکمیلی در ادامه اگر باشه.
خیلی مشکل. با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران هستیم. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شماره پیامکی 30,000-35 پل ارتباطی بین ما و شماست. حتما نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در خدمت آقای دکتر امیر صادقی، آینده پژوه، آقای علیرضا توکلی، مدرس دانشگاه، و آقای دکتر امین محمدیان، هیئت علمی پژوهشگاه خواجه نصیر هستیم. راجع به سواد دیجیتالی و فناوری شهرهای هوشمند گفتگو میکنیم. تا اینجای برنامه گفتیم که شاخصهای شهر هوشمند میتونه جابجایی هوشمند، حمل و نقل، پایش بلادرنگ از رخدادهای تصویری شهروندان باشه. وقتی میگیم شهر هوشمند، صرفا منظورمون مختصات جغرافیایی یک شهر نیست. و گفتیم که در تمدن مدرن شهر هوشمند بر اساس فناوری ساخته میشه. اما اگر بخوایم شاخصهای شهر هوشمند اسلامی رو برشماریم، انسان هوشمند مد نظر ما قرار خواهد گرفت. و انسان هوشمند کسی هست که بتونه سازمانی هوشمند رو بسازه، خانواده‌ای هوشمند داشته باشه و در جامعه‌ای زندگی کنه که حکمرانی اون جامعه هوشمند باشه. در ادامه برنامه پایش با ما همراه باشید.
فرصتی برای افزایش آگاهی، مجالی برای تشخیص درست، پایش از رادیو گفتگو.
شما شنونده برنامه پایش هستین. راجع به شهرهای هوشمند و سواد دیجیتالی صحبت می‌کنیم. آقای توکلی، ادامه بحث رو با شما خواهیم داشت. راجع به شاخصهای شهر هوشمند با کارشناسان این برنامه صحبت کردیم. اگر نظر تکمیلی در حوزه شاخصها دارین بفرمایید که بعد وارد بحث سواد دیجیتال و نقشش در هوشمندسازی شهری بشیم.
من فقط یه نکته‌ای دارم در مورد کلمه حکمرانی یا حکمروایی. ببینید، در نگاه سلطه حکم باید رانده بشه. یعنی من حکمی رو صادر میکنم و دیگران باید اون حکم رو تبعیت کنن. پس میتونیم بگیم حکمرانی داره اتفاق میفته. در نگاه دینی در اصل هیچ کس حق نداره بر کس دیگری حکم بکنه، مگر اینکه حکمش الهی باشه و به تعبیر دیگه روا باشه. بنابراین کلمه حکم روایی شکل میگیره. من اعتقاد دارم که ما در حوزه شهر هوشمند یا در حوزه فضای سایبری باید نگاهمون رو در حوزه سیاست گذاری از حکمرانی به حکم روایی تبدیل کنیم. یعنی اون حکمی باید اجرا بشه که مشروع، رواه، مورد پذیرشه، مورد قبوله، صلاح اون جامعه رو مد نظر قرار داده و سعادت اون جامعه رو تضمین میکنه.
دست شما درد نکنه آیه دکتر. علی، خب ما بیشتر تو بحث وقتی میگیم شهر هوشمند، چون میخوایم کم کم برسیم به بحث سواد رسیم، سواد دیجیتال، درست معیارهای مملکت‌های و شاخصهای معنویش شما گفتین و قاعدتا اگر ما بخوایم شهر هوشمند رو تو کشور خودمون که کشور اسلامی پیاده کنیم، نیاز علاوه بر شاخص‌های فناوری محور، خب این شاخص‌های معنوی هم داشته باشیم که اون امنیت، عدالت و اون معیشت رو به صورت مساوی، یکسان، خالی از اون اختلاف طبقاتی، خب به صورت عادلانه توزیع بکنه. اون تا حالا ما از یک گریزی به بحث فناوری‌های حوزه شهر هوشمند می‌زنیم. من داشتم اون روز مطالعه می‌کردم 5 شهر مثلا هوشمند جهانو. ببینین اینو میخوام از آقای دکتر محمدیان هم الان به